بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ناصی ما مولانا بقیت الله فی الارضین، ارواحنا فداه، فعجل الله تعالی فرجه و لعن علی اعدائهم الى یوم الدین. خب، ما در شرط اول شروط اعتبار شخص اعتباری بودیم که اهلیت بود. اهلیت نسبت به بلوغ و رشد رو بیان کرده، نسبت به اختیار هم در یک چند سطر کوتاه میگن اگر شخص اعتباری تصرفی رو داشته باشد که این تصرف بالاکراه و اجبار باشه، یا شخص اعتباری که با اکراه و اجبار خودش به وجود آمده باشه، این شخص اعتباری این گونه‌ای که حالا قبل از مرحله تصرفاتش، نه خودش به اکراه و اجبار به وجود آمده باشه، یه شخصی رو اجبار بکنن برای اینکه باید یه شرکت تأسیس بکنی، شرکتی که به اکراه و اجبار توسط کسی به وجود میاد، این اون احکام شخص اعتباری که با اختیار به وجود میاد رو نداره. دلیلش هم همون حدیث نبوی وضع امتی ما اکرهو علیه یا مستکرهو علیه، اون اموری که برش اکراه شدن از امت من برداشته شده. حالا شخصی اگر مکره شد به ایجاد شخص اعتباری، این شخص اعتباریش کلم یکون هست، گویا به وجود نیامده. دیگه در مورد این بحث هم نمی کنند، گویا همین دلیل کفایت میکنه که ما بگیم پس باید شخص اعتباری تحقق پیدا میکند که ان اختیارن توسط افراد، مثلا حالا گفتیم بالغ، یا اگر شرط بلوغ رو هم معتبر ندونستیم، افراد رشید و افراد عاقل اگر میخواهد به وجود بیاد بعد ان اختیارن بشه. خب یه تصمیم بحثی اینجا مطرح میشود که خوبه در ذیل همین اهلیت مطرح بشه. گاهی یک شرکتی، یک مؤسسه خیریه، برای اینکه بعد از تأسیسش، برای اینکه کارهاش را بیفته، یه اعتبار بهش تخصیص داده میشه، یه بودجه اولیه، یک سرمایه اولیه که با شروع به کار بکنه. اگر این سرمایه اولیه توسط مؤسس اختصاص پیدا کرد، در حالی که این سرمایه اولیه ملک غیر هست، ملک غیر را آمدن سرمایه فرد بفرمایید که مؤسسه اعتباری قرار دادن، یک مؤسسه مثلا شرکت مالی قرار دادن و با شروع کردن به کار کردن، غیری که خودش فعلا اجازه به این کار نداده بود، اجازه نداده بود که با پولش در یه شرکت کار بکنن. آیا خب تا اجازه نداده، این سرمایه ملک اون مؤسسه اعتباری نشده. مؤسسه اعتباری، اون شخص اعتباری که قرار است ذمه داشته باشه، مالک بشه و چیزی را، تا وقتی که مالک اولیه اون مال اجازه ندهد مالک نمی شود. اما سخن بعد از اجازه اوست. آیا اینجا هم مثل بیع فضولی است که اجازه بعدی مالک بتواند این بیع رو تصحیح بکنه؟ آیا بعد از آنی که مالک اون سرمایه، ملک غیر بود، اجازه داد، گفت بخشیدم، این مؤسسه خیریه است، این 1 میلیارد که من نزد آقای زید امانت گذاشته بودم باشه تا بعد تکلیفش رو مشخص بکنم؟ خب ایشون صرف امور خیریه، یعنی سرمایه برای مؤسسه خیریهش کرده، اجازه دادم، چه کار خوبی کرده. بعد اگر اجازه داد، آیا شخص اعتباری مالک اون مال می شود یا نه؟ سخن سر اینه، یک سرمایه تخصیص داده شده، نه از ملک مؤسسین شخص اعتباری، از ملک غیر، و بعد از آنی که اون غیر اطلاع پیدا کرد این تخصیص رو اجازه داد. فضولیه، یعنی فضولتا مال دیگری رو برداشتن باش کار کردن، سرمایه شرکت قرار دادن. آیا اجازه بعدی باعث می شود که این شخص اعتباری مالک اون بودجه و سرمایه اولیه بشه؟ فرمودن سه وجه می تونیم برای این مسئله پیدا بکنیم که بله، بر اساس این سه وجه اجازه بعدی مالک اون مال و سرمایه باعث ملکیت شخص اعتباری میشه. وجه اول این است که ادله امضا، اوفو بالعقود، این یه شبیه یه عقدیه، مثل هبه است. چجوری؟ اگر یه کسی ماشین یه کسی، دوچرخه یه کسی رو میداد به یه کسی هبه میکرد، مثلا مال خودش نبوده، از کیسه به قول کیسه خلیفه بخشیده و هبه کرده، بعد مالک میفهمید، گفت اشکالی نداره من بخشیدم. اگر مالک بعد بیاد و امضا بکنه اون هبه فضولی را، هبه فضولی تصحیح میکنه و اوفو بالعقود، میگوید که این عقد، عقد لازمی میشود. اینجا هم یک تملیک مجانی نسبت به شخص اعتباری اتفاق افتاده که شبیه هبه به شخص طبیعی است و یک عقد عقلایی است، و این در واقع اجازه بعدی گویا خودش در حکم تخصیص یک مال به شخص اعتباری است، در حکم ایجابی است که از مالک صادر شده. حتی ما میتونیم بگیم احتیاجی ندارد، این حتی احتیاجی ندارد که اساسا مستند به اون مالک هم باشه، حتی مستند به اون مالک هم نباشه، ادله انشاء میگوید اوفو بالعقود تنها عقودی را شامل نمی شود که غیر مالک اونها رو انشاء بکند و مالک اجازه ندهد. عقودی که غیر مالک اونها رو ایجاد بکنند، مالک اجازه ندهد، اوفو بالعقود شامل اونها نمی شود. بنابراین شامل عقودی می شود که حتی غیر مالک ایجاد کرده اما بعد مالک اجازه داده. چون اجازه مالک آمد، اوفو بالعقود شامل می شود. حتی اگر بگیم این هبه مستند به مالک اولیش نباشد. در ابتدای این وجه اول گفتیم این اجازه گویا ایجاب رو مستند به خود مالک می کنه. ولی در ادامه بل قد یقال می گیم حتی اگر این السلام علیکم، این استنادم که نباشد، باز می توانیم بگیم مشمول اوفو بالعقود. خلاصه اوفو بالعقود هر عقد عقلایی رو شامل می شود. وجه دوم، اگر وجه اولم نگیم، ارتکاز عقلایی می گوید چی؟ می گوید که هر کسی فضولی، فضولتن کاری رو انجام داد و بعد مالک اون کار رو اجازه داد، در ارتکاز عقلا این است که اجازه بعدی کار رو تمام میکنن. حالا میخواد در بیع فضولی باشه، در هبه فضولی باشه، یا در تخصیص مالی به شخص اعتباری باشه، هبه و تملیک مالی به شخص اعتباری، ارتکاز عقلا این است که اون اجازه بعدی کار رو تمام میکنه. این ارتکاز عقلایی رو ما خودش رو به عنوان یک وجه میدانیم که میتواند چنین تصرفی رو در واقع اعتبار ببخشه. فقط در ذیلش میگه بله، در بعضی از قوانین حکومتی این است که باید اون سرمایه اولیه ملک در واقع شرکای یک شرکت سهامی باشه، باید ملک خودشون باشه. اگر اینها مال غیر رو بیارن باش کار بکنن، قانون اجازه این کار رو نمیده. خب این شما میگید ارتکاز عقلا این است که اجازه بعدی کار رو تمام میکنه، ولی قانون گاهی جلوی این کار رو میگیره. میگیم اشکالی نداره، گاهی قوانین عقلایی گاهی برخلاف ارتکازات عقلایی وضع میشن به خاطر یک مسئله. یعنی ارتکاز چیزی است که قانون گاهی اضیق از اون ارتکاز یا اوسع از اون ارتکاز وضع میشه. یه مثالی میزنن، میگن گاهی اگر دو نفر آدم بالغ و عاقل اومدن، مثلا یه کسی گفت من این زمینم بهت فروختم، اونم گفت خریدم، معامله رو انجام ده، به تو اشتراک تو گفتن، ارتکاز عقلا این است که این معامله انجام میشه. ولی قانون میگه چی؟ میگه باید ثبت بشه. باید تا در اسناد رسمی ثبت نشه فایده نداره. یه خانم آقا از همدیگه خودشون اومد عقد ازدواج، حالا موقت یا دائم، به لحاظ ارتکاز عقلای میگن چی؟ ارتکاز عقلای گاهی هم فراتر از اینه، میگه حتی احتیاج به عقد شرعی هم نداره. ارتکاز عقلای خیلی اوسعه، ولی قانون میگه چی؟ میگه تا ثبت رسمی نشه اینا زوجین نیستن. من میگه باید در دفتر ثبت ازدواج ثبت بشه. گاهی ارتکاز اوسعه، قانون بیاد یه زیقی قرار میده. این که ممکنه در قوانین این باشه که باید سرمایه اولیه شرکت ملک مؤسسین اون شرکت باشه، این ضرری به این ارتکاز عقلایی نمیزنه. حالا اگر نبود و بعد اجازه بعدی حاصل شد، ما معتقدیم که این اجازه بعدی کار رو تمام میکنه. جا هست آقا اینجا، اگر اینجا نشینید اذیت میشید. خب و سلام علیکم. وجه سوم که ما میخواییم بگیم که اجازه بعدی کار رو تمام میکنه، از یه روایتی میخواییم استفاده کنیم. این روایت روایت بامزه ای هست. حالا ببینید، صحیحه محمد ابن قیس از رو بخونیم. ان ابی جعفر علیه السلام، ببخشید، آقا امام باقر علیه السلام، قال قضا، حضرت حکم کردن، که حالا مفاد حکم در ادامه روایت میاد، فی ولیدتن، در مورد یک کنیزی. ولیدت به معنی مولودن میتونیم بگیم، یعنی دختر بچه‌ای بوده که کنیز بوده، در خانه مولا بزرگ شده، پدر مادرش هم مثلا عبد بوده. ولیده به معنای، به نظرم میاد به معنای مولوده باشه، ممکنم به معنای زنی باشه که بعد خودش مادر شده، یعنی برده‌ای رو از خودش متولد کرده، فرزندی رو متولد کرده، فرزند برده شده. نه پدرش حور نیست. اگر پدرش حور باشه، فرزند تابع اشرف ابوین حور میشه. ولیده یعنی کنیزی که یا از پدر و مادر عبد زاده شده، خودشم کنیزه، یا اینکه یک کنیزی رو مثلا با یه عبد دیگه ازدواج کرده، یک بچه دیگری که اون بچه‌م برده هست متولد کرده. ولی اینجا فعلا به معنای همین کنیزی که فرزند پدر و مادر عبد بوده در نظر بگیر. خلاصه این کنیزی که ملک یه آقایی بود، با اها ابن سیدها، بچه اون آقا، بچه مالک، فضولی رفت این کنیز رو فروخ، کنیز باباش، باباش رفت اون مسافرت، کنیز بابا رو برد بازار فروخت. و ابوه غائب، پدر این فروشنده که مالک کنیز بود غائب بود. فشتراها رجلون، یه آقای اومد این کنیز رو خرید، شاید هم خبر نداشت که اصلا این فضولیه، این مالکش نیست که داره میفروشه. این رو خرید و برد منزل و فولدت منه غلامه، این رو باردار کرد، اینم بچه دار شد، یه غلام متولد شد. ثم قدم سیدها، مالک اولیه مولای این کنیز، آمد از مسافرت، دید کنیز فروخته شده، سیدها الاول مالک اولیهش دید کنیز فروخته شده و خیلی هم ناراحت شد. فخاصم از سیدها، اومد با مولای دوم، مولای جدید، سیدها الاخیر یعنی مولای جدید که این رو خریده و مولای اون کنیز شده، مخاصمه کرد، نزاع کردن، گفت بابا بیار کنیز من رو، بچه‌م بی خود کرده، این رو فروخته بهت، بیار این من تو خونه من باید باشه. فقال، اینطوری مخاطب گفت، هذه ولیدتی، این کنیز من بود، با اها ابنی بغیر اذنی، این رو بچه من بدون اجازه من فروخته. فقال، این فقاله رو بزنید به امام باقر علیه السلام، یعنی قضا حضرت باقر، فقال حضرت، قضاوتشون این بود. به این مولای اولی گفتن چی؟ به مولای اول گفتن خذ ولیدتک و ابنها، برو کنیزت رو، این مال تو بوده، بدون اجازت فروخته شده، برو کنیزت رو بگیر، بچهش رو هم بگیر، بچهش رو هم بگیر، بچهش هم کنیزه دیگه. البته بچهش دیگه غلام نیست، توجه، بچهش یه انسان حره، چون از مولای جدید متولد شده. ولی حضرت فرمود خود ولیدت که وابنها، هم کنیزت رو بگیر، هم بچه هرم بگیر بیار. خب این عجیبه، حالا تا انتهای روایت بریم. فناشده المشتری، این مشتری که این کنیز رو خریده دست به دامن حضرت شد، حضرت رو قسم داد، گفت آقا پس من چی؟ من خبر نداشتم که این ملک او نیست، فهم کنم بچهش مالکه و از او خریدم. فقال، حضرت فرمودن که خذ ابنه، تو هم برو بچه اون آقای مولای اولیه رو، همون که بهت فروخته، تو هم برو گروگان بگیر، خذ ابنه، برو فرزندش رو بگیر. ابنه یعنی چه کسی؟ یعنی الذی با الولیده، همون بچه که این کنیزه رو بهت فروخته بود. حتی یونفذ، این رو به عنوان گروگان بگیر، حتی یونفذ لکه ما با اک، تا اینکه اجازه بده پدر آن بیعی که انجام شده، تا اینکه این بیع رو اجازه بده. فلما اخذ البیع، اخذ البیع الابنه، وقتی بیع یعنی مشتری، وقتی مشتری رفت بچه اون آقا رو گرفت، حالا یه جوانی هم بوده، این رو به عنوان گروگان گرفت. قال ابو، اون مولای اولیه گفت ارسل ابنی، بچه من رو بفرست بیاد. فقال، اینم حضرت بهش یاد داد، گفت لا ارسل ابنک حتی ترسل ابنی، بچه تو نمیفرستم تا اینکه بچه من رو بفرستی. خب چجوری بچهش رو بفرسته؟ زمانی این بچهش رو میتونه بفرسته که عقد رو اجازه بده. فلما رعا ذالک سید الولیده الاول، وقتی این شکلی دید قضیه پیشرفته مولای اولیه این کنیز، اجاز بیع ابنه، بیع فرزندش رو اجازه داد. بیع که اجازه داده شد، کنیز شد ملک، در واقع با اجازه بعدی شد ملک مالک دومی، در واقع ملک مشتری شد و اونم بچه اون است و کار تمام شد. این روایت ولو در باب فضولیه و شاید محل بحث این روایت اونجایی باشه که آیا با رد اولیه کار تمام میشه، یا حتی اگر مالک یک بار معامله رد کرد و بعد اجازه داد، حالا با یه ترفندی، البته این چون مورد خاص بود، حضرت بهش گفت برو بچه هر اون فضولیه که این غلطای زیادی رو کرده، برو گروگان بگیرش و به باباش بگو تا بچه من رها نکنی بچه تو رها نمیکنم. ولی اجازه بعد از رد، اجازه بعد از رد رو حضرت گفتن مؤثره، ولو یک بار مولا این معامله رو رد کرد، گفت من این بدون اذن من این بیع رو انجام داده و کنیز رو برگردون، چی؟ یه حالت اکراه، یعنی او رو در مخمصه قرار میده که این معامله رو اجازه بده، ولی شبهه اکراه هم داره. ما حالا کاری به این روایت و محل استشهاد به این روایت نداره که آیا به این روایت میشه ملتزم شد یا نه. ما اون چیزی رو که میخوایم ازش استفاده بکنیم یه ارتکاز عقلایی است. ارتکاز عقلایی چیست؟ اگر کسی به یک معامله‌ای که خودش انجام نداده ولی در مورد اموالش انجام گرفته به صورت فضولی رضایت داد، بعد این معامله امضا میشود، این معامله پذیرفته میشود و این در واقع یک امر مرکوز در اذهان هست که یک نکته عقلایی است که اختصاص به بیع هم نداره، یه قاعده کلی است که هر تصرفی که در مورد مال غیر انجام بشه با فرض اجازه مالک، این تصرف میتواند تصحیح شود. ما همین مقدارش رو میخواییم و ما از این مورد روایت به محل کلام خودمون با توجه به این نکته عقلایی در واقع تصریح میکنیم. بله مالک هست، منتها چون مال غیر بوده بعد از آنی که اون غیر اجازه بده، اگر اجازه نداد طبیعتاً حالا حکمش هم اینه دیگه، اون برمیگرده، پول برمیگرده به این آقای مشتری، کنیز برمیگرده به ملک مالک اولیه‌اش، ولی این بچه چون بچه حره، بچه این آقاست، اونم میشه وطیه به شبهه، یعنی در واقع این آقا فکر میکرده مالک شده و بعد وقتی به شبهه میشه، فکر میکرده مالک شده و اجازه عرض میشود که آمیزش و اختلاط با این کنیز رو داره، ولی حقیقتا این بوده که مالک نشده، ولی این فرزند فرزند اوست، وقتی به شبهه است که مثلا شاید بعد اجرت المثل مثلا این کنیز رو به او بده، ولی حضرت میخواستن برای اینکه این وقت به شبهه نشه یه ترفند، یه قضیتون فی واقع شد باشه، میخواستن یه جوری، شاید هم حضرت احساس کرده بودن اون مالک اولیه ته دلش راضی به این معامله ولی حالا چون میخواد بچه پرو نشه، مثلا کار اون بچه رو امضا نکنن، گفته کنیز من برگردون به من، بچه‌شو چون بچه کنیزمه برگرد. ولی حضرت در واقع موردیه، آره، یعنی حکم مورد. ولی ما چی میخوایم از این روایت استفاده کنیم؟ ما فقط از این روایت میخوایم استفاده بکنیم که اجازه بعدی تصرف قبلی، معامله قبلی رو میتونه تصحیح بکنه. ما همین مقدار از این روایت میخوایم استفاده کنیم. ولی اگه قائل به کشف بشیم، حتی اگر قائل به نقلم بشیم، شاید نه، حالا وقتی به شبهه، بله، یعنی از اون زمانی که اجازه داد، این تازه زوجیت میاد، یعنی زوجیت که نه، در واقع این ملکیت نسبت اون کنیز میاد و وقتیش دیگه غیر شبهه است. البته میفرمایند این هم مبنی بر این است که این در واقع روایت سندی میشود که ارتکاز عقلایی توسط شارع امضا شده. آیا شارع میتواند ذهنیت عقلا رو امضا بکند؟ این امضا ارتکاز عقلایی هم به همون میزانی از ارتکاز هست که در خارج تجسد پیدا میکنه. ارتکاز یه نمود گاهی پیدا میکنه، والا ارتکاز در امر ذهنیه، گاهی نمود خارجی که پیدا میکنه در قالب همین امور عملکردها نمود خارجی پیدا میکنه ارتکاز. و شارع اگر این ارتکاز رو امضا کرد، این در واقع میشه یه امر حجتی، شارع بیاد یه ارتکاز عقلایی رو امضا کنه. این مبنی بر این است که ارتکاز عقلایی با امضای مقداری از او که در خارج نمود پیدا کرده امکان داره. و باز مبنی بر این است که این فرقی بین شخص طبیعی و اعتباری نباشه، یعنی این ارتکاز عقلایی در ارتکاز عقلایی باشه. اگر شخص طبیعی معامله بر اموال غیر مالک انجام داد، عمل کرده و قابل تصحیحه، یعنی معامله بر اموال غیر انجام داد، عمل کردش قابل تصحیحه، شخص اعتباری هم همینطور. اگر یه کسانی پولی رو به او اختصاص دادن و بعد مالک اون پول این پول رو امضا کرد، این قابل تصحیحه. یه اشکالی شد. پس ما سه وجه ذکر کردیم. یه اشکالی در اینجا وجود داره. اشکال این است که این تخصیص دادن یه پولی به شخص اعتباری میدونی مثل چیه؟ مثل اینکه یه کسی یه پولی رو وقف فقرا بکنه. اگر یه کسی آمد اجازه داد، اگر اومد یه کسی یه پولی رو وقف فقرا کرد، آیا احتیاج داره که فقرا بیان قبول بکنن؟ در وقف گفتن آقا احتیاج به قبول نیست، وقف بر جهات عامه، وقف بر فقها. من وقف میکنم، اگر من وقف بکنم این رو بر فرد، فرمایید که وقف اصلا ایقاع، احتیاج به قبول نداره. اگر وصیت بر فقرا هم کسی بکنه، بگه بعد از من ثلث اموالم به فقرا بدید، در بحث وصیت گفتن آقا احتیاج هست به قبول موساله. اگر یک کسی برای زید یه چیز رو وصیت کرد، زید باید بپذیره، اگر مطلع شد بپذیره، بعد مالک میشه. اما اگر وصیت بر جهات عامه باشه، اگر وقف بر جهات عامه، بر فقرا، همه فقرا جمع بشن بگن قبل تو این وصیت این آقا، این وقف این آقا، احتیاج به قبول نداره. اینجایی هم که کسی داره یه مالی رو تملیک شخص اعتباری میکنه، اینجا مثل، چون شخص اعتباری که شعور نداره که خودش قبول بکنه، بنابراین اینجا مثل ایقاعه. این تملیک، تملیک یک جانبه است، احتیاج به قبول نداره. و چون تملیک یک جانبه است، اگر کسی حالا فضولتن بیاد مال غیر رو تملیک بکنه، یه اجماعی داریم که ایقاعات فضولی باطل است دیگه، با اجازه بعدی مالک این ایقاع تصحیح نمیشه. اون عقد فضولیه که با اجازه بعدی مالک تصحیح میشه، ولی ایقاعات فضولی با اجازه بعدی درست نمیشه. یه کسی مال غیر رو بره وقف بکنه، عبد غیر رو بره آزاد بکنه، میگه اعتقد هذا العبد، یه عبد غیره، میگه اصلا این اعتبار نداره. اجماع داریم برای اینکه ایقاعات فضولی باطله. خب گفتن این تملیک غیر، کسی میاد یه مالی رو مثلا تملیک شخص اعتباری میکنه، این مثل ایقاعی است که غیر نسبت به فرد، زن یک کسی رو طلاق بده اعتبار نداره، عبد کسی رو آزاد بکنه اعتبار نداره. بله، این در واقع نکتهش این بود. ما گفتیم چجوری وقف بر جهات عامه مثل وقف بر فقرا این احتیاج به قبول نداره، چون احتیاج به قبول نداره این ایقاع، اون این وقف ایقاع هست. ایقاع یعنی فقط ایجاب داره، قبول نداره. اگر یک کسی آمد یه مال رو به شخص اعتباری بخشید، مال اعتباری هبه کرد، مال شخص اعتباری که نمیتونه قبول بکنه، بنابراین این هبهه در واقع ایقاع است، عقد نیست که احتیاج به قبول داشته باشه. و در ایقاع اگر فضولی بشود، یعنی اگر یک کسی مال غیر رو بیاد به شخص اعتباری بفروشه، تملیک بکنه، هبه بکنه، مال غیر رو هبه بکنه، این باطله، چون ایقاعات فضولی باطله. جواب این است که حالا اگر خرجم نشد، عینش باقی بود، سرمایه باقی بود، این گویا کل عدم هست. اگر مؤسسین اومدن مال غیر رو آمدن تملیک شخص اعتباری که خودشون تأسیس کردن، این گویا هیچ اثر نداره. در جواب گفته می شود که آقا این تملیک ایقاع نیست. کی گفته اینجا امکان قبول وجود نداره؟ امکان قبول اینجا از ناحیه خود شخص اعتباری یه امر بدون شعوری است، اما مؤسسین او، متولیان او، نماینده شخص اعتباری، مدیر عامل، اینا میتونن قبول بکنن. پس قبول از ناحیه شخص اعتباری این که امکان داره، چون امکان داره پس اینجا مثل وقف بر جهات عامه نیست و این قیاس باطلی است. اینجا چون امکان قبول از ناحیه شخص اعتباری وجود داره، بنابراین این در واقع تملیک مثل هبه به یه شخص حقیقی است. اگر ما چیز رو هبه بکنیم به شخص حقیقی، این هبه قابل قبول هست، یعنی میشود قبول بهش ملحق بشه و این هبه درست بشه، میشود نباشه. حالا فضولی یه شخصی چیزی که برای خودش نیست به کسی هبه کرد، اون آقام قبول کرد، بعد مالک فهمید، گفت اشکال نداره، من اجازه دادم این هبه رو، این هبه درسته و در واقع اجازه بعد میتونه هبه رو درست بکنه، اینجا هم نظیر هبه هست. حالا اگر شما بگید که و به خاطر همینه، اگر یه مؤسسه خیریه باشه، یه نکته کاربردی هم هست، اگر یه مؤسسه خیریه باشه که پول جمع میکنه برای مثلا فقرا، اگر شما میخواید به این مؤسسه خیریه کمکی بکنید، پولی رو در اختیار اینها قرار بدید، حتما باید به تعبیر کتاب با تنسیق و هماهنگی صاحبان اون مؤسسه باشه. اگر همینطور پولی بریزید به حساب اونها، ملک اونها نمیشه. تا اونها هماهنگی باشون نشه و قبول نکنن، ملک اونها نمیشه. و یجب فی نظر العقلاء ان یقع التملیک به تنسیق مع المتصدین. تملیک به شخص اعتباری باید با هماهنگی متصدیان اونها باشه. لذالک لا یقاس تملیک هذه الاشخاص مع الوقف للجهات العامه. و نکته دوم، حالا ازم سلمنا که احتیاج به قبول نداشته باشه، تملیک به شخص اعتباری مثل وقف بر فقرا باشه، پول ریختن به حساب یه مؤسسه خیریه مثل وقف بر فقرا احتیاج به قبول نداشته باشه، حالا این اجماع دلیل لبیه، اجماع داریم که ایقاعات فضولی باطل است، دلیل لبی قدر متیقنش ایقاعات فضولی نسبت به اموال شخص عرض می شود که حقیقی و شخص طبیعی است. اما در مورد شخص اعتباری چه بسا برخی از ایقاعات باشه که درست باشه به همین نکاتی که سه وجهی که گفتیم، مخصوصا وجه دوم و سوم، با توجه با استناد به وجه دوم که این یه امر عقلایی است، با توجه به این روایت که این نکته عقلایی ازش در آمد، ما میتونیم بگیم اینجا ایقاعی است که با توجه به وجه دوم و سوم خارج از اون اجماع هست. اون اجماع درسته که گفتن ایقاعات فضولی باطل است، اما جز ایقاعی که مؤسسین شخص اعتباری بیان اموال یه شخصی رو ملک شخص اعتباری بکنن که ایقاع است، احتیاج مثلا به قبول نداره، ولی اگر بعد خود صاحب این مال اجازه داد این تملیک رو، این تملیک درست میشه. خلاصه نتیجه این است که تخصیص مالی که متعلق حق غیره به شخص اعتباری و اون در سرمایه شخص اعتباری داخل کردن تملیک مال، این صحیح است با اجازه اون غیر. اما آیا این اجازه کاشفه، اجازه ناقله؟ آیا اگرم کاشفه، کشف حکمیه، کشف حقیقیه؟ آثار هر کدوم از اینها چیه؟ یعنی مباحث طول و درازی داره که در باب بیع فضولی گفته شده، اینجا قابل تطبیق هست. منتها ما دیگه متعرض این نمیشیم که آیا اجازه بعدی کاشف است ناقل و آثارش در بحث شخص اعتباری چیه، خودش یه مباحث طول و دراز داره. بریم سراغ شرط دوم، چون میخوایم یه مقدار عرض میشود که فردا این محدوده رو تمام بکنیم، هفته آینده دوستان نیان، این شرط دوم رو خیلی سریع عرض میکنم که برسیم چی؟ بله، حالا میخوام هفته آینده دیگه دوستان نیان، انشالله ما همین هفته این محدوده رو تمام بکنیم با فردا. البته عرض میشود که شرط دوم این است که اون سریع بگیم اون شخص اعتباری که میخواد مورد امضای شارع قرار بگیره عملکردش مشروع باشه. اگر یه شرکتی تأسیس شده برای قاچاق مواد مخدر، اگر یه شرکتی تأسیس شده برای قاچاق کالاهای ممنوع، خرید و فروش کالاهای ممنوع به لحاظ قانونی، آیا چنین شخص اعتباری هم میتونه بگه مورد امضای شارع است؟ قایت الان تصرفاتش تصرفات باطلی، ولی اصل شخص اعتباری مورد پذیرشه. میگن که اعمال محرم گاهی محرم تکلیفیه، گاهی محرم وضعیه. طبیعتا اگر یه کار محرم تکلیفی باشه، شخص اعتباری که تکلیف نداره، اون از بحث ما خارجه. اما محرم وضعی، بیع قراری، بیع ربوی یا بیع خمر که هم محرم تکلیفی هم محرم وضعی، این کارهایی که شخص اعتباری انجام میده از این حالتها خارج نیست، یا محرم تکلیفی تنها یا محرم وضعیه یا هر دوست. حالا اگر ما از دلیل حرمت استفاده کردیم که این عمل شخص اعتباری حرمت وضعی داره، حتی نسبت به شخص اعتباری هم این حرمت وضعی هست، طبیعتاً این نوع از اعمال شخص اعتباری مورد امضا واقع نمیشه. خود شخص اعتباری پذیرفته است اما مورد امضا واقع نمیشه. بنابراین بیع ربوی که او انجام میده، بیع قراری که انجام میده، اینها نافذ نیست. و اگر بعضی از تصرفات هم باشن که حرمت تکلیفی داشته باشن، اما ما اگر شرکتی باشه که بخواهد کما، حالا این عبارت رو بخونیم چون عبارت ممکنه در خوندن حل نشه، کما اذا کان عمل و شرکت تجاریه بالبضائع المحظوره، اگر عمل یه شرکت تجاری کارش با کالاها، بضایع یعنی کالاهای ممنوعه باشه که نباید مثلا فروخته بشه، مثل کالاهای قاچاق، مثلا یخچال و اینایی که قاچاق، مثلا فرض که علتی یمنع و هل قانون، قانون اون رو جلوش رو میگیره. و ما در بحثای فقهی هم قلنا به حرمت تکلیفیه لمخالفت القوانین، ما مخالفت قوانین رو حرام بدونیم، چون محل کلام میگه آیا مخالفت با قوانین حرام است؟ قوانین جاری کشور، چه در حکومت اسلامی چه در غیر حکومت اسلامی، در هر دو بحثه که مثلا عبور از چراغ قرمز آیا حرام است یا نه، بعضی میگن خلاف قانون حرامه، بعضی هم قائل به عدم حرمته، بعضی میگن در حکومت اسلامی حرامه، در حکومت غیر اسلامی حرام نیست، بعضی میگن حتی انسان اگر بره مثلا اروپا از چراغ قرمز عبور کنه کار حرامی انجام بده. بحث فقهیه. ما اگر قائل شدیم که مخالفت قوانین حرام است و کار یک شرکت تجاری همین کارهای حرام باشه، فروش کالاهای قاچاق باشه، آیا این تصرفات، معاملاتی که او انجام میده، آیا معاملات حرام است یا نه؟ یعنی معاملاتی است که به لحاظ اگر شخص حقیقی انجام میداد این معاملات حرام بود، حرمت تکلیفی، اما آیا این حرمت تکلیفی باعث میشود که حرمت وضعی هم پیدا بشه؟ الان شما میبینید فتوای شاید اغلب فقهای این باشه کالاهای قاچاقی که در بازار هست خریدنش اشکال نداره، اون کسی که قاچاق کرده کار حرامی انجام داده، ولی شما میتونید برید بخرید و هیچ اشکالی نداره. و مبنای مشهور این است که عدم استلزام الحرمت تکلیفی للحرمت الوضعیه، مستلزم نیست حرمت تکلیفی این که این کار حرامی است حرمت وضعی و ابطال معامله را، نه، معاملات صحیحه. بله، اگر فقط یه نکته اینجا هست، اگر این حرمت تکلیفیهی که وضع شده به دلالت التزام باعث یه حرمت وضعیه بشه، چرا؟ چون اگر این جلوی این کار گرفته نشه یه مفسده عظیمه درست میشه. بعضی از کالا هست اگر جلوی این کالا خرید و فروش این کالاها گرفته نشه، این مفسده عظیمه‌ای داره. اینجا از حرمت تکلیفی حتی حرمت وضعی هم برداشت میشه در موارد خاصی. اونجا میتونیم بگیم معاملات این شخص اعتباری باطله. اینجا ما بحثمون این نیست، بحثمون این است که اگر یه شخص اعتباری اساساً تشکیلش برای کار حرامی است، فعلا گفتیم یه شخص اعتباری تشکیل شده، حالا رفته تو خط مثلا فروش کالاهای قاچاق و اینها، ولی اگر یه شخص اعتباری رو دارن وضع میکنن برای کار حرام، برای کار کرده حرام، آیا میتوانیم بگیم چنین شخص اعتباری اساساً شکل میگیره یا نه؟ آیا شخص اعتباری که برای کار حرام داره وضع میشه، انشاء میشه، ایجاد میشه، در شکل گیریش آیا چنین شخص اعتباری شکل میگیره یا نه؟ این که ما میگیم باید عملش مشروع باشه، یعنی اگر به غرض حرام داره این شخص اعتباری تأسیس میشه، چه بسا بگیم اساسا شکل نمیگیره شخص اعتباری این شکلی. ما این که گفتیم تصرفات شخص اعتباری نافذ است یا نه، این بعد از آن است که در شکل گیری این شخص اعتباری بتواند شکل بگیره. خب ما میگیم که اینجا باید ما بریم سراغ ادله شخص اعتباری، این ادله رو بررسی بکنیم. وقتی این ادله رو بررسی میکنیم میبینیم این ادله بعضیشون گویا شخص اعتباری که برای کارهای حرام در واقع، و حالا کارهای حرام یا کارهایی که حرمت وضعی دارند، مثل بیع قرن یا مثلا بیع ربوی اصلا این مؤسسه رو تشکیل دادن برای کار بیع ربوی، هم حرمت تکلیف هم حرمت وضعی، اون شخص اعتباری که این شکلی شده، بعضی از ادله میگه اون این شخص اعتباری این شکلی رو امضا نمیکنه. مثلا ما یکی از ادلهمون که گفتیم شارع مقدس شخص اعتباری رو اعتبار بخشیده و به رسمیت شناخته، چی بود؟ میگفتیم اگر به رسمیت نشناسه اختلال نظام پیش میاد، محاذیر محظورات پیش میاد، اختلال نظام. خب مگر این اختلال نظام، حالا اگر شارع نیاد شخص اعتباری که میخواد کارهای حرام انجام بده این رو امضا بکنه، اختلال نظام پیش میاد، اختلال نظام پیش نمیاد. پس اون دلیل اختلال نظام نمیتونه اشخاص اعتباری که کارکردشون اصلا افعال حرام، حرام تکلیفی یا حرام وضع، اونا رو نمیاد در واقع امضا بکنه. بیایم سراغ دلیل قاعده ذهاب حق، تضییع حقوق مردم. آیا اشخاص اعتباری که کارکردشون کارهای محرم هست با دلیل ذهاب حق میتونیم اونها رو امضا بکنیم؟ میگه با دلیل ذهاب حق هم نمیشه. چرا؟ چون این دلیل ما باید تفصیل بدیم. آیا اگر ما امضا نکنیم شخص اعتباری که این شکلی هست، آیا تضییع حق پیش میاد یا پیش نمیاد؟ در مواردی که این تصرفات مشروعی هست، مردم دارن با اون شخص اعتباری کار میکنن، تصرفات مشروع طبیعتاً اگر امضا نشه ذهاب حق پیش میاد، ولی در جایی که این شخص اعتباری برای کارهای نامشروعه و کسانی که میرن با این شخص اعتباری معامله میکنن، معاملات نامشروع انجام میدن، خودشون اقدام کردن برای این معاملات نامشروع، پس اگر اموالی از اینا هم تلف بشه ذهاب حق نشده، حق کسی ضایع نشده، رفته با یه شخص اعتباری که کار میکنه که داره کارهای نامشروع انجام میده، بیع خمر انجام میده. میگیم اگر شارع مقدس این شخص اعتباری رو امضا نکنه، این بنده خدا که این معاملات رو انجام ده همه پولاش میره رو هوا. میگیم خودش اقدام بر این کار کرده. این ذهاب شارع مقدس دیگه اینجا متحمل زمانه، این نیست که بیاد شخص اعتباری رو امضا بکنه که این آدم پولاش هدر نره، میخواست نره این کار رو انجام بده. پس در واقع این دلیل ذهاب حق هم نمیتواند، البته با یه تفصیلی است که من این تفصیل رو عرض نمی کنم، نمیتواند این شخص اعتباری رو اعتبار ببخشد که عملکرد نامشروعی داره. دلیل ولایت فقیه چی؟ دلیل ولایت فقیه میتونه اشخاص اعتباری که کارهای نامشروع انجام میدن، کارهای غیر شرعی انجام میدن، اونها رو اعتبار ببخشه. بگیم بله، اگر در نظر ولی فقیه یک تصرفاتی هست که این تصرفات لاجرم باید انجام بشه، بله دلیل ولایت فقیه. مثلا الان یک شرکت تجاری هست که میخواد ربا بگیرد از کفار، اصلا میخواد نفت رو بفروشه و میانات گازی بگیره به بیشتر از اون مقداری که نفت میده، مثلا کالاهای پتروشیمی که مثلا بگیم در نام ربا هست. اگر در نظر ولی فقیه این به صلاح هست میتونه، ولو ما در بحثای فقهی بگیم ربا به کافر هم حرامه، حتی ربا گرفتن و دادن به کافر هم حرامه، ولی اینجا الان به صلاح مملکته. الان بعضی از امور هست که مثلا میره تو شورای نگهبان، شورای نگهبان رد میکنه، میگه مثلا فروش نفت در مقابل میانات گازی و در مقابل مثلا فرد و کالاهای پتروشیمی اینها به زیاده و کم حرامه، چیزایی که از نفت استحصال میشن دوباره برمیگردن به کشور، میگه حرامه، ولی الان نیاز کشوره، شورای نگهبان رد میکنه، میره مجمع تشکیل مسائل نظام مهر تایید میخوره، چون الان نیازم کشوره ولو به زیادی و کم هست. این رباها دیگه مجبوره بیعای ربوی. حالا اگر به صلاح و نظر ولی فقیه این باشد که این به مصلحته که این شخص اعتباری رو امضا بکنه، میگیم بله دلیل ولایت فقیه میتواند حتی اشخاص اعتباری که به صلاح دید ولی فقیه اینها باید امضا بشن، که مثالش همینه دیگه، نه اینکه حالا دل بخواه ولی فقیه بیاد یه مثلا قاچاق کالا و ارز انجام میاد، این آدم رو ازش خوش میاد این رو امضا میکنه، این نیست، یعنی اون چیزی که مصلحت عامه کشور هست. مثلا اگه ملک کسی، ملک آبا و اجدادی یک کسی مثلا بوده، آها حالا نه تا اون حد خلاف شرع بیان مثلا، ولی اون چیزی که مثلا مملکت الان لنگ اینه، مثل همون عرض کردم بله در بلند نظر، بله اون فسادی که ایجاد میکنه و اون ذهاب سرمایه فکری جوانان و اینها در بلند مدت همیشه. و اما سیره عقلا یه تفصیلی داره که این تفصیل رو اجازه بدید، یعنی سه نظریه در مورد آیا سیره، اگر ما دلیل امضای شخص اعتباری سیره عقلا باشه، سیره عقلا میگه ما بیایم یه شخص اعتباری که عمل کردش نامشروعه او رو هم امضا بکنیم. این سه تا نظریه اینجا هست که این رو اجازه بدید برای فردا دیگه نرسیم امرو در دوم. صلی الله علی محمد و آله.